چند روزی رو خلیفه دوم در بستر بیماری هست، به جهت اینکه ظاهرا اون شمشیری که استفاده کرده بود ابولؤلؤ مسموم به زهر بوده و این باعث شده بودی که خلیفه دوم چند روزی رو در بستر بیماری بوده. این چند روز رو از تقریبا 3 روز بیان کردن تا 10 روز، حالا به قدر متیقن اعداد به تقریبا حالا اعداد مختلف و روزهای مختلفی رو دارن، ولی قدر متیقنش اینه که 3 روز خلیفه دوم در بستر بیماری بوده و بعد از 3 روز درگذشته.
مجاری برای مرور تاریخ اسلام از غدیر تا عاشورا.
تو اون 3 روز یا حالا تو اون مدتی که خلیفه دوم در بستر بیماری بوده، وصیت ها و حرف های مختلفی داشت. یکی از وصیت هایی که تاریخ نقل میکنه این هستش که خلیفه دوم دستور تشکیل یک شورا رو بیان میکنه به عنوان شورای 6 نفره که وظیفه اونها این بوده که خلیفه بعد از او رو تعیین بکنن، که حالا تو برنامه بعدی مفصلا به این قضیه شورای 6 نفره میپردازم. اما یکی از وصیت های دیگه ای که ایشون داشته این بوده که چند نفر رو مأمور کرده بود در این شورا به عنوان شاهد و ناظر حضور داشته باشن. دو نفر تو وصیت‌های خلیفه دوم نقش بسیار مهمی رو دارن. یکی عبدالرحمن ابن عوف هست که یک شخصیت تأثیرگذار و یک شخصیت مطرح در صدر اسلام بوده، و یک نفر هم عبدالله ابن عمر هست که او هم فرزند خلیفه است و بین اهل تسنن یک جایگاه خاص و یک جایگاه ویژه‌ای داره. این دو نفر مأمور بودن که در اون شورا حضور داشته باشن، شاهد باشن، ناظر باشن و به قولی بررسی داشته باشن، به نوعی نگاه داشته باشن که یه وقت این شورایی که خلیفه منصوب کرده از منویات خلیفه و از اون سیاستهایی که خلیفه بیان کرده خارج نشه. تو صحبت‌های مختلفی که برای اینها به عنوان وصیت داشته، یکی از ویژگی‌ها و نکاتی که بوده این بوده که در خصوص دوران خلافت خودش که حدوداً 10 سال و 6 ماه بوده، برای اینها صحبت‌هایی کرده، نسبت به بعضی از حرکت‌هاش در این 10 سال و 6 ماه ابراز پشیمانی و ندامت داشته و نسبت به بعضی از رفتارهایی که داشته اعلام مباهات و افتخار داشته. برای اینها ویژگی هایی رو بیان کرده، از مشکلاتش گفته، از سختی هاش گفته. اما باید این نکته توجه داشته باشیم که 10 سال و 6 ماهی که مصادف با خلافت، دوران خلافت خلیفه دوم، دورانی هستش که فراز و فرودهای بسیاری در صدر اسلام اتفاق افتاده و یکی از دوران های بسیار حساس و تأثیرگذار در تاریخ اسلام.
جهان در سالی که گذشت. هموطنان عزیزم سلام به شما، برای شنیدن برنامه جهان در سالی که گذشت خوش آمدید. در شهریور ماه همه اتفاقها به گونه‌ای بر تقابل جدی غرب با شرق تمرکز داشت. همزمان که صحبت از اوکراین و فشار بر روسیه بود، در این سوی دنیا اجلاس بریکس برگزار شد و ظاهراً مهمترین خبری که از آن بیرون آمد ایده عبور از دلار بود. بلومبرگ در ابتدای شهریور ماه گزارش داد:
امروز جهان به این بلوک توجه دارد، زیرا کاهش وابستگی به دلار خط مقدم گفتمان جهانی قرار دارد. رهبران بریکس بر روی راه‌های کاهش اتکا بر دلار در جریان نشست تمرکز خواهند کرد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم در سخنرانیش گفته بود که خلاص شدن از شر دلار در تسویه حساب‌های بین کشورهای بریکس فرایندی غیر قابل برگشت است. پایگاه خبری امکارو در مطلبی با عنوان ارز واحد بریکس ممکن است در ماه آگوست ظاهر شود نوشت:
ایده ایجاد واحد پولی کشورهای عضو بریکس بیش از یک سال است که مورد بحث قرار گرفته، اما اکنون به نظر می رسد که از هر زمان دیگری به مرحله اجرا نزدیکتر است. این یک تقابل جدی با دلار خواهد.
عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، مصر، سوریه، اندونزی، آرژانتین، مکزیک و تعدادی از کشورهای دیگر علاقه‌مند بودند که به بریکس بپیوندند. اما واقعا این ماجرا چقدر جدی بود؟ برای بررسی دقیق‌تر موضوع دعوت می‌کنم صحبت‌های آقای دکتر سیاوش غیبی‌پور رو بشنوید.
ببینید، در خصوص دلار، انحصاری که بر علیه کشورهای عمدتاً فروشنده نفت وجود داره اینه که چون کالایی که فروش رفته میشه در شبکه این که با دلار خرید و فروش شناسایی میشه، تمام این نوسانات اثر منفیشو میتونن به کشوری مثل ما یا کشوری که نفت میفروشه ایجاد بشه. هر میزان که وابستگی به دلار کمتر باشه در مبادلات، حالا این مبادلات چه نفتی باشه چه غیر نفتی، این باعث میشه که به همون نسبت وزن دلار و سهم دلار در تجارت جهانی کاهش پیدا کنه. حالا اگر این یک بلوک ایجاد بشه، یک شبکه ایجاد بشه مقابل دلار، که اون تغییرات اساسی میزنه به تجارت جهانی و اون خیلی شرایط خاصی ایجاد میشه و وابستگی و تقاضای دیگران به دلار کاسته میشه، این اثر بسیار مثبتی در تعادل بین ارزی داره. ولی اگر کشورها به طور موردی و انفرادی بخوان مبادلاتشون رو هدفمند کنن، مثل الان مبادله ای که برای زائرین کربلا هست که پول عراقی در دست زائرین قرار میگیره، این مفهومش اینه که یه بخشی از تقاضایی که روزافزون بود برای دلار کاسته میشه. هر میزان که تقاضا کاسته بشه، حالا به هر نسبتی، وقتی که تقاضا کمتر بشه برای اون کالا، ارزش اون کالا و برابری اون کالا در مبادلات کاهش پیدا میکنه. حالا که صحبت از اقتصاد شد، به اقتصاد درون کشور هم نگاهی بیاندازیم.
قبل در جریان اقتصاد ایران یه موزل جدی وجود داشت. کارتخانهایی که همه جا بود و هیچ جا نبود. خسروی کارشناس اقتصادی.
کشور داشتیم 2200 درصد کارتخان داشته، 1225 درصد کارتخان داشته، 1100 درصد کارتخان داشته و هنوز به سامانه‌های سازمانی مراجعه نکرده.
برای بودجه 1401 قانون تغییر کرد. همه کارتخانها درگاهی برای درآمد اعلام شدند. سخنگوی دولت.
دولت برای محاسبه مالیات بر اساس حکم قانونی مکلف بوده که این تراکنش‌های دستگاه کارتخان رو عرض بکنم که مورد توجه قرار بده، چون این روال جدیدی بوده که قانونگذار به دولت تکلیف کرده بوده.
معنای قانون جدید آن بود که هر کس دستگاه کارتخان دارد باید آن را به پرونده مالیاتش متصل کند. در زمستان 1400 این قانون اجرایی شد و پرونده های بسیار هم ایجاد شد. رئیس سازمان مالیاتی وقت اسفند 1400.
تمام کسانی که مالک پوزه ها هستند باید به این سامانه مراجعه بکنند و وضعیت پوزهای خودشون تعیین تکلیف بکنن، یعنی اینکه این پوزها رو باید وصل بکنن به پرونده های مالیاتی که دارن. اگر پرونده مالیاتی ندارن اونجا تشکیل پرونده میدن به عنوان مؤدی مالیاتی جدید و یا درخواست میکنن که پوزشون غیر فعال بشه.
مقاومت های زیادی هم شد، اما بالاخره در یک سالگی دولت این قانون اجرا شد و شفافیت اقتصادی چند میلیون پرونده افزایش یافت.
شناسایی کردن درگاه‌های مختلف پرداخت هم از پوزها و غیره، خب اون ابزاری است که به هر حال ما با طریق همین حساب‌ها و همین تراکنش‌ها در واقع پول‌ها در کشور جابجا می‌شوند و امروز ما هیچ دستگاهی که شناسایی نشده باشه که به کدام معدی، به کدام حساب بانکی، به کدام کد ملی متصل هست با جزئیات نداریم. بیش از 5 میلیون در واقع دستگاه غیر فعال شد.
در یک سال گذشته تقریبا همه آنهایی که فعالیت اقتصادی دارن متوجه شدن که کارتخان چقدر میتواند به شفافیت درآمد کمک کند. البته بعضی مشاغل خاص هم طبق قانون استثنا شده بودند. خانم دکتر ثقفی کارشناس اقتصادی.
بحث تراکنش‌های بانکی در مورد مشاوران املاک، در مورد صاحبان نمایشگاه‌های خودرو اینو اشاره کرد. گفت شخصی میاد یه ملکی رو بخره، پیش پرداخت ملک رو داره کارت می‌کشه تو دستگاه پوز دفتر املاک. اما در از کمیسیون املاک اون عدد نیست، اون مبلغی از ثمن معامله است، بخشی از پول معامله است، پس نمیتونه درآمد دفتر املاک باشه. یا اصلا در مورد خودرو هم همینه، نمایشگاه اتومبیل شما میخواییم یه خودروی رو قرارداد دارن، یه پیش پرداختی پرداخت میکنیم. اینها موارد استثناء.
همکاری مردم باعث شد تا هم شفافیت بیشتر شود و هم جلوی تخلفاتی گرفته شود که از این کارتخانها سوء استفاده میکردند. حالا ظاهرا این پرونده مالیاتی به جاهای خوبی رسیده است. همین هفته اعلام شد نزدیک به 9 میلیون کارتخان به پرونده مالیاتی خود متصل شدند.
در حوزه داخلی کشور خبر خوبی که داشتیم در حوزه فضایی بود. ماهواره سنجش از دور طلوع سه که به سفارش سازمان فضای ایران و توسط صنایع الکترونیک ایران سا ایران ساخته شده بود، پس از گذراندن آخرین آزمایش ها تحویل سازمان فضای ایران شد. در طول سال گذشته راهبردهای فضای ایران فعالتر شد و ما به سمت پرتاب‌های بیشتری حرکت کردیم. نشانه آن هم برگزاری شورای عالی فضایی. زارعی وزیر ارتباطات:
قدم گذاشتن در بومی‌سازی فناوری‌های مرتبط با صنعت فضایی توی این در واقع جایگاه واقعاً کار بسیار سخت و پیچیده‌ایه و اینکه ما تونستیم دادن الحمدلله جز ده کشور برتر توی دنیا در پرتاب ماهواره باشیم، در ساخت ماهواره، پرتاب ماهواره و داشتن چرخه کامل صنعت فضایی بعد از یک دهه غفلت از برگزاری جلسه شورای عالی فضایی. در کمتر از یک سال و نیم گذشته ما دو بار جلسه شورای عالی فضایی رو داشتیم.
یکی از مهمترین پرونده ها در حوزه فضایی که روی میز بود به ماهواره سنجش از دور طلوع 3 برمی گردد. ماهواره‌ای که به سفارش سازمان فضایی ایران و توسط صنایع الکترونیک ایران ساخته و تحویل سازمان فضایی ایران شد.
مستند ایران.
روز اولین ماهواره‌های کاملا حرفه‌ای تخصصی مجموعه فضایی کشور هستش. اون سکو یا پلتفرم ماهواره طلوع 3 یک سکوی استاندارد شده برای ما. ببینید ما تو حوزه فضایی در سال‌های گذشته عموما دنبال در واقع تکسازی و نمونه سازی بودیم. الان دیگه زمانی هستش که باید تعداد رو ببریم بالا.
این ماهواره با دقت تصویر برداری 5 متر تک طیفی و 10 متر رنگی دارای وزنی بیش از 100 کیلوگرم بود و با تکیه بر توان داخلی و توسط متخصصان کشورمان طراحی و ساخته شده است. محمد شالتوکی، کارشناس هوافضا، در این باره بیشتر توضیح می‌دهد.
بله، خب ماهواره طلوع 3 ماهواره است که از نوع اصطلاحاً ماهواره‌های سنجشی است. ماهواره‌های سنجشی در واقع تعریف تخصصیشون میشه این که از بیس یا از پایه فضا قابلیت سنجش پدیده‌هایی رو از سطح زمین داره. حالا تعریف ساده ترش رو بخوایم بگیم میشه ماهواره‌ای که عکس میگیره، یعنی ماهواره‌ای هست که از سطح زمین تصویر برداری می‌کنه. بیشترین کاربرد و عمده‌ترین کاربردها در حوزه فضا مربوط به همین حوزه سنجشی میشه. به خاطر همینه که ماهواره‌های سنجشی خیلی اهمیت دارن امروز در دنیا. خب ماهواره طلوع هم از همین نوع هست و قابلیت تصویر برداری از سطح زمین رو داره. این ماهواره در حالت تصویر برداری به صورت تک طیفی کیفیت تصاویرش چیزی در حدود 5 متر هست و در حقیقت در حالت رنگی کیفیتش چیزی بلوشه 10 متر هست. پایش جنگل، پایش اراضی مختلف، مثلا اراضی کشاورزی، سیل، بلایای طبیعی مثل زلزله. شاید جالب باشه من خدمت شما عرض کنم که در حوزه مثلا مبارزه با زمین خاری، کوه خاری،
اما شهریور ماه همزمان بود با مراسم باشکوه اربعین و جمعیتی بیش از 22 میلیون نفر که در آن حضور یافتند. بار دیگر حرکتی انجام شد که نشان داد اندیشه حسینی جهانی شده است و هر انسانی که با فلسفه عاشورا روبرو شود معنای زندگیش تغییر می کند.
هر کسی در یک محفل حسینی بنشینه و برخیزه بدون تردید بهره معنوی از این نشست و برخاست میبره، در این تردیدی نیست. هر کدام از ما ساعتی در این مجالس بنشینیم، آخر اون ساعت از اول اون ساعت دلهامون پاکیزه تر و نورانی تر میشه. مهم اینه که این رو نگه داریم، مهم اینه که این نورانیت رو بتوانیم حفظ کنیم.
اربعین هم یک روایت فردی مذهبی است، هم یک کنش جمعی مذهبی و هم یک حرکت انسانی که با کمک و همیاری هزاران انسان در عراق، ایران و دیگر کشورها به ثمر می نشیند و این باعث شد از چند روز قبل از اربعین همه جا صحبت از این حماسه باشد. شهریور با همین حس و حال گذشت، در حالی که جهان نمی دانست چند روز بعد یکی از مهمترین جنگ های قرن حاضر شروع خواهد شد. بیشک در مهر ماه حداقل غرب آسیا به قبل و بعد از 7 اکتبر تقسیم می شود. فردا و برنامه بعد هم با ما همراه باشید.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنو.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
تولید علم و فناوری در دنیای امروز یک تلاش فردی یا سرگرمی گروهی نیست. علم باعث به دست آوردن قدرت و توانمندی میشه و هر علم تازه قدرت بیشتری به صاحب و تولید کننده اون علم میبخشه. همینه که گنج دنیای امروز علمه و به دست آوردنش یه رقابت سخت و تنگ و تنگ بین ابرقدرت‌های دنیا شده.
ما برای ورود به یک فصل تازه‌ای از تحرک علمی باید خودمون را آماده کنیم. یعنی درسته جهش علمی انجام گرفته، حرکت علمی خوب بوده، در یه جاهای رتبه‌های بالای علمی پیدا کردیم، رتبه علمیمون در دنیا رتبه نسبتاً خوبیه، اینا هست، اما امروز ما احتیاج داریم به یک حرکت مبتکرانه ای از سوی دستگاه‌های علمی کشور تا عقب نیفتیم. ما حرکت کردیم اما دیگران هم حرکت کردن. حتی عده‌ای از کشورهای منطقه با مشاهده پیشرفته ایران تشویق شدن به حرکت کردن. در حالی که عقب بودن خیلی، امروز ما به آمارها که نگاه میکنیم میبینیم اینها خیلی جلو آمدن. بیم اون وجود داره که ما از مسابقه علمی دنیا عقب بمونیم. این جدن این بیم وجود داره. و میدونید بارها گفتم بنده العلم و سلطان، علم قدرته. اگر بخواهیم کشور از آسیب‌های متعارف کشورهای دنیا مصون و برکنار بمونه، یک کار مهم در درجه اول پیشرفت علمی است. اگر عقب موندیم آسیب پذیر خواهیم شد. باید تلاش کنیم عقب نمونیم. این تلاش هایی که میگم باید بکنیم برای عقب نموندن، هم شامل سرمایه گذاری مادی است، یعنی دولت سرمایه گذاری کنه در زمینه مسائل علمی و پیشرفت علمی، که این بارها گفتیم این هزینه نیست، این سرمایه گذاری در واقع زمینه سازی برای درآمد چندین برابر درآمد مضاعف به توان چنده.
مثل رود جاری بود، از سکوت و غم فراری بود، میشه دست برد توی تقویم و توی هر فصلی بهاری بود، میشه بی وقف ترین آواز تو گلوی یه قناری بود، میشه حس خوب یک لبخند توی عکس یادگاری بود، میشه مثل رود جاری بود، از غم از سکوت و غم فراری بود، میشه دست بود توی تقویم و میشه توی هر فصلی بهاری بود، میشه مثل رود جاری بود، از غم از سکوت و غم فراری بود، میشه دست بود توی تقویم و میشه توی هر فصلی بهاری بود. میشه با دستای پرومی مرهم زخمای کاری بود، میشه مرز عشق رو برداشت، میشه باغ بی حساری بود، میشه عاشقی رو باور کرد غرق حس بیقراری بود، میشه توی دفتر فردا فصلی از امیدواری بود، میشه مثل رود جاری بود، از غم از سکوت و غم فراری بود، میشه دست بود توی تقویم و میشه توی هر فصلی بهاری بود، میشه مثل رود جاری بود، از غم از سکوت و غم فراری بود، میشه دست بود توی تقویم و میشه توی هر فصلی بهاری بود.
خیلی ممنونیم که رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان خوبم، بازی خند نام برنامه است که